ها از اون ائتلاف دارن میان بیرون، عملا نماینده عربستان در آمریکا هم سیگنال های مثبتی به سمت ایران میده. همه اینا رو که بغل هم قرار میدیم، جناب علی چه استنباطی دارید؟
بله ببینید، من اول یک نکته رو در تکمیل در حقیقت نکاتی که جناب آقای زهروند فرمودن من اشاره سریعا بکنم و بعدم به این پرسش مستقیما پاسخ بدم. الان ما در یک جورایی میشه گفت برهه حساسی در تاریخ سیاست خارجی، در تاریخ سیاسی آمریکا قرار داریم. یعنی الان دقیقا فاصله ای هستش که دولت ترامپ خودش رو به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک میبینه و مبارزات انتخاباتی هم عملا در آمریکا کلید خورده. این یه نکته که همه نسبت بهش واقف هستن. نکته مهمترین هستش که آخرین نظرسنجی‌ها نشون میده که میزان محبوبیت ترامپ در عرصه سیاست خارجی زیر 30% هست و این یعنی این که ترامپ پاشنه آشیلش همین بحث سیاست خارجی هست در حال حاضر. در چنین شرایطی ترامپ جای ریسک نداره و به خوبی میدونه که هر اقدامی که بخواد انجام بده، هر نوع به اصطلاح تنشی که بخواد به وجود بیاره و یا حتی سوء مدیریتش در قبال مواجهه با بحران‌هایی که بعضن هم خودش اونها رو درست کرده، بعضن که چه از خونم همه اونها رو، در چنین شرایطی میدونه که هر گونه اقدام نابخردانه از سوی کاخ سفید به پاشنه آشیل اون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 تبدیل میشه. در مناظره‌های اعضای حزب دموکرات هم دیدیم که اونا چقدر در حوزه سیاست خارجی، یعنی اصلی‌ترین نقطه ضعف ترامپ، تکیه می‌کردند و حضور فردی مثل جان بولتون یا حتی مایک پومپئو در رأس معادلات سیاست خارجی آمریکا هم اومده به عنوان یک کاتالیزور و نقطه تسریع کننده اومده این روند رو تشدید کرده و بر استیصال و سردرگمی ترامپ یه جورایی افزوده. پس ما الان با همچین دولتی مواجه هستیم. یعنی اول ما باید بدونیم که دقیقا مختصات این دولت چیه. این اولین نکته. بازیگران منطقه‌ای و بازیگران که حتی متحد غربی آمریکا هستن، یعنی چه امارات و عربستان که در منطقه یه جورایی متحد آمریکا بودن و هستن و چه بازیگرانی مثل بازیگران اروپایی، این استیصال ترامپ رو به خوبی درک کردن. اونها در جریان بحث سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به خوبی موضع ضعف رو در ایالات متحده آمریکا مشاهده کردند و دقیقاً مشاهده کردند که ایالات متحده آمریکا خیلی اگه راحت بخوایم بگیم بازی رو باخت در اون زمان به جمهوری اسلامی ایران و در ادامه هم سر موضوع نفتکش الان این موضوع رو دارن مشاهده میکنن. خب اینا وقتی در حقیقت این شواهد و مستندات رو کنار همدیگه میچینن به این درک مشترک میرسن که بهترین راه این هستش که همون قاعده که 13 سال پیش برژینسکی اعلام کرده بود در خصوص اینکه ناچاری ما قدرت ایران و ایران قدرتمند رو به عنوان یه حقیقت بپذیریم رو خودمون ناچاریم بپذیریم و در این خصوص دیگه نمیتونیم یک متغیر وابسته به بازی ایالات متحده آمریکا باشیم. و برای همینم هم هست اونها الان با واقعیات منطقه مواجه شدن، با واقعیات نظام بین الملل مواجه شدن. مسلما چرخش رفتاری امارات و عربستان نه از سر خیرخواهی هستش و نه از سر این هستش که اونها به اصطلاح از گذشته خودشون پشیمون شدن. اینها یک محاسبه کاملا واقع گرایانه کردن و در این محاسبه واقع گرایانه به این نتیجه رسیدن که قدرت جمهوری اسلامی ایران نه قابل محاسبه است و نه از سوی دیگه این قدرت به گونه‌ای هستش که بازیگران منطقه‌ای با استناد به قدرت و پشتیبانی آمریکا بتونن باهاش مقابله بکنن و واسه همین ما این چرخش رو داریم در میان اونها مشاهده میکنیم.
حالا این درسته که برخی معتقدن که شخص ترامپ دنبال جنگ و درگیری نیست، ولی یک سری جنگ طلب مثل آقای بولتون و یا آقای پومپئو دور اون رو محاصره کردن؟
ببینین از یک جهت این موضوع درست هستش، از این جهت که خب ما یه تقسیم بندی رو در طیف جمهوری خواه آمریکا داریم، جمهوری خواهان سنتی، طیف تی پارتی که پومپئو مربوط به همون طیف هستش، طیف نومحافظه‌کاران که بولتون درست نماد اون محسوب میشه. اینا هر کدومشون به اصطلاح یک نوع نگاه دارن و مخصوصا نگاه نومحافظه‌کاران خب یک نگاه رادیکال هستش نسبت به تحولات بین‌المللی و دیدیم که اونها بودن که جنگ عراق رو در سال 2003 یه جورایی به اصطلاح با همراهی جورج بوش و دیکچنی به نظام بین الملل تحمیل کردن و چه عواقبی داشت این جنگ. خب اما یه نکته ای هست، نکته مهم این هستش که ما ببینیم که در محاسبات اونها و در رأس هرم سیاست خارجی آمریکا کدوم تفکر الان برتری داره. موقعی که ترامپ بحث خروج از برجام رو مطرح کرد، این تفکر بولتون بودش که غالب بود در حوزه سیاست خارجی آمریکا، یعنی بولتون اومد نقش محور رو گرفت، اومد حوزه سیاست خارجی آمریکا رو بعد از اینکه ترامپ بهش پست مشاور امنیت ملی رو داد در دستش گرفت و ماجرا رو هدایت کرد و ترامپ رو از برجام خارج کرد، که حتی اون موقع رسانه‌های آمریکایی میگفتن که قدرت ترامپ، قدرت بولتون از پومپئو هم که وزیر امور خارجه آمریکا بیشتره. اما الان ما در چه وضعیتی قرار داریم؟ الان وضعیت به گونه ایه که در رسانه‌های آمریکایی ما رصد می‌کنیم هر روز، روزی نیستش که یک مقاله به نقل از منابع آگاه منتشر نشه که ترامپ قصد داره بولتون رو قبل از انتخابات برکنار بکنه. و این موضوع نشون میده که ایالات متحده آمریکا بین اون ایدئال‌ها و بین اون محاسباتی که برای در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته بود و بین حقایقی که در این خصوص به وقوع پیوسته یک شکاف داره می‌بینه. و ترامپ هم بدش نمیاد که 100% مسئولیت این موضوع رو بر عهده بولتون بندازه، ولی خودش هم قطعا در این معادله مقصره.
خب ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید آقای قفاری. جناب آقای دکتر پروین از کارشناسان حقوقی و استاد دانشگاه، سلام بر شما.
سلام علیکم آقای ساجدی، روزتون بخیر.
ممنونم، شما خسته نباشید. جناب پروین، علاوه بر حقوقی این ماجرا رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
کدوم ماجرا؟
حادثه کشتی، تبعات اون، عقب نشینی و یک نوع انصراف آمریکایی ها از این که وارد یک درگیری بشن و شاید این تلقی درست باشه که انگلیسی ها چشم بسته این کار رو کردن و نمیدونستن که عاقبت کار به اینجا خواهد رسید.
بله، در ارتباط با مسائل حقوقی و چارچوب حقوقی حاکم بر بحث کشتیرانی و توقیف کشتی ایران، خب مباحث زیادی در این طی 40 روز مطرح شده و تقریبا میشه گفت که اکثریت قریب اتفاق صاحب نظران، حقوقدانان و کارشناسان از همون ابتدا نظرشون بر این بود که توقیف کشتی ایران در چارچوب هیچ یک از اسناد حقوقی نمی گنجه. و با توجه به اینکه کشتی ایران تخلفی رو مرتکب نشده بود، با یک پرچم روشن و آشکار و با برنامه منسجم و در این حال برنامه ریزی از قبل اعلام شده بود و ناگهان انگلیسی ها اومدن در جبل الطارق این اقدام رو انجام دادن، همون موقع هم خیلی هم از همون طرفداران خود این انگلستان و کشورهای دیگر گفتن که این کار شما کار خلاف اصول حقوقی هست، چون رژیم حقوقی حاکم بر کشیرانی کاملا مقصد مبدأ ماهیت کشتی رو تعیین کرده و وقتی که این چارچوب روشن باشد و حتی محموله ای که کشتی دارد هم می کند از قبل بیان شده، هیچ نوع از کنم که وضعیت حقوقی برای توقیف اون وجود نداره. این رژیم دریایی حاکم و کشیرانی هم کاملا اونجا روشن کرده، مشخص کرده همه وضعیت ها کاملا نظر حقوقی، چارچوب های حقوقی کاملا روشن مشخص شده هست و به نوعی میشه گفت که همطور که خیلی ها هم اسمینو گذاشت، یعنی صرفا این نبود بگیم که کشور ایران گفت که عمل کرده انگلستان در توقیف کشتی ایران یک نوع راهزنی دریایی بود، خیلی از محافل و حتی دوستداران خود کشور انگلستان هم میگفتن که این عمل کرد نتیجه خوبی رو به دنبال نداره. ولی بعد از اون روشن شد که این عمل کار انگلستان نبود، بلکه به پیشنهاد آمریکا بود که در اون زمان بخواد یه نوع فشار رو بر ایران تحمیل بکنه، ولی خیلی حساب شده عمل نکردن، پیشبینی نکردن که بالاخره چنو اکتول عملی در برابر این اتفاقات افتاد و بعد هم با اون عملی که ایران انجام داد و اون کشتی انگلستان رو که متوقف کرد در تنگه هرمز، کاملا تمام برنامه های اونا به هم خورد و از اون تاریخ اینا به دنبال این بودن که بالاخره به نوعی وضعیت رو حل کنن و اساسا ضمن این که پاسخی هم نداشتن برای اینکه شما به چه دلیلی این کار رو انجام دادید، آیا خلافی مرتکب شده بود این کشتی، تناکار چیزی که بهش استناد کردن این بود که این محموله نفت است و این نفت برای سوریه بوده و سوریه هم جز تحریم‌های اروپا است، حالا به فرد جز تحریم اروپا باشه چه ربطی به ایران داره؟ ایران که جز اتحادیه اروپا نیست که قواعد اروپا رو ملتزم باشه. و نهایتا وقتی که واقعا دیدن که هیچ نوع پاسخگویی برای افکار عمومی و برای رسانه‌های حتی خودشون ندارن، در نهایت منجر به آزادی کشتی توقیف شده ایران شد.
خب آقای پروین، یه نکته کوچکتری وجود داره. آیا آزادی این کشتی انگلیسی ایرانی در جبل الطارق میتونه مرتبط باشه با آزادی کشتی انگلیسی در خلیج فارس؟
ببینید به هر ترتیب در بحث سیاست هر نوع وضعیتی محتمل هست. بالاخره وقتی که انگلیسی ها اومدن این کار رو انجام دادن، آقای روحانی بنون رئیس جمهور ایران بیان داشتن که پس انگلیسی ها یک کاری رو شروع کردن که دیگه پایان اون دستشون نیست و در نتیجه اونا ناامنی رو در دریا به وجود آوردن. خب این کاملا روشنه که وقتی شما همچی کاری انجام میدید ایران هم دست بسته نمیشینه و قطعا مقابله به مصر میکنه و مطمئنن اگر اون نمایش قدرت نظامی ایران در تنگه هرمز نبود شاید انگلیسی ها به این زودی ها اقدام به آزادی کشتی ایران نمیکنن.
خیلی ممنونم آقای پروین، برای جناب عالی روزی موفقیت میکنم و بدرود.
درود بر شما.
خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم یک سوالی که در برخی از محافل سیاسی مطرح شده به خصوص محافل غربی و داخل انگلیس این که به مجرد روی کار آمدن آقای جانسون در خانه شماره 10 وال استریت در انگلیس، برخی از رقبا سعی کردن با خلق یک حادثه جدید عملا حزب محافظه‌کار را در یک تنگنا قرار بدن. آیا توقیف کشتی ایرانی در جبل الطارق میتواند در این معادله بگنجد یا نه؟ نکته ایست که ما با شما صحبت خواهیم کرد. قبل از این به این نکته برسیم، دوستان من گزارشی در مورد بازخورد رسانه‌ای توقیف کشتی ایرانی در تنگه جبل الطارق تهیه کردن، میشنویم، در خدمت شما خواهیم بود.
همزمان با آغاز دزدی دریایی انگلیس و توقیف نفتکش ایرانی، واکنش‌های جهانی در محکومیت این اقدام آغاز شد. واکنش‌هایی که ضمن تأیید مقاومت مردم ایران بر لزوم عدم دخالت نیروهای بیگانه در دریای خلیج فارس تأکید داشت. نشریه تایمز چندی پیش گزارش داد عامل اصلی آغاز بحران در منطقه خلیج فارس توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق است. به نوشته این روزنامه انگلیسی، به نقل از حقوقدانان، تغییرات در قوانین دولت محلی جبل الطارق به گونه ای بود که وانمود شود توقیف گریس یک قانونی بوده است. روزنامه الپاییس چاپ اسپانیا در گزارشی رسما از نقش آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق پرده برداشت و نوشت ایالات متحده در این عملیات سری به جای مادرید لندن را به عنوان شریک خود انتخاب کرد. در این گزارش آمده است واشنگتن مادرید را 48 ساعت قبل از رسیدن گریس یک مطلع کرده بود و نیروی دریایی اسپانیا حرکت آن را در تنگه جبل الطارق زیر نظر داشت. رودنی شکسپیر، تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس، هم در گفتگو با ایرنا گفت خروج آمریکا از برجام، تحریم ایران و ماموریت دریایی خلیج فارس تلاشی عمدی است که شرایط به سمت درگیری با ایران کشانده شود. اما آمریکا، اسرائیل و انگلیس، متحدان رژیم‌های خودکامه قرون وسطایی، وحشی و به ویژه بی‌ثبات خاورمیانه هستند که به زودی متوجه خواهند شد ضرر درگیری با ایران بیشتر از فواید آن است و منجر به سرنگونی رژیم‌های استبدادی منطقه خواهد شد. قیس قریشی، فعال اقتصادی از جنوب لندن، در گفتگو با یک شبکه انگلیسی گفت اکثر تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی توقیف نفتکش ایرانی توسط بریتانیا را غیرقانونی دانستند. رهبر حزب کارگر انگلیس در واکنش به توقیف نفتکش متخلف در خلیج فارس توسط ایران گفت ترامپ مسبب تنش‌ها در خلیج فارس است. او بود که از برجام بیرون رفت. آلن ویلیام جان وست، فرمانده پیشین نیروی دریایی انگلیس، در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران گفت که کشتی‌های انگلیسی مقررات مربوط به تردد در منطقه قرمز را رعایت نمی‌کنند. گاردین روزشان بنوشت دیپلمات‌های انگلیسی متوجه بودند که توقیف نفتکش گریس یک حامل نفت ایران عواقبی را در پی خواهد داشت، لذا ادعای توقیف آن به بهانه نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه چندان محلی از اعراب ندارد.
پانزده و 44 دقیقه از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به بررسی موضوع آزادی کشتی گریس یک ایران از تنگه جبل الطارق به دستور دادگاه این کشور دارد. جناب آقای قفاری،
خواهش میکنم.
ببینید یک سوالی وجود داره مبنی بر این که رقبای آقای جانسون این اتفاق رو در برابر این قرار دادن تا عملا در ورود برگزیت با شکست مواجه بشه. شما ببینید بعد از توقیف این کشتی آقای بن جانسون خیلی بی تحرک و بی نظر اومد جلو، در آزادیش هم عملا خودش رو چسبوند کنار و عملا آمریکایی‌ها گفتن که ما نبودیم که این کارو کردیم. فکر نمی‌کنید که رو لودگی و سادگی آقای بن جانسون این اتفاق افتاده و گردن انگلیس انداختن؟
ببینید خب یه پیش‌فرض‌هایی وجود داره در پاسخ به سوال شما. این اتفاق عملا در دوران نخست وزیری ترزا می اتفاق افتاد، یعنی در حالی که بوریس جانسون هنوز رسما نخست وزیر انگلیس نشده بود. این اولین نکته بود. و اینکه خب رقبای بوریس جانسون از جمله آقای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حتی لیبرال دموکرات های انگلیس و حتی ملیگرایان طرفداران حزب استقلال، حزب یوکیپ، اینها تماما بعد از هر ابزاری برای تضعیف جانسون استفاده خواهند کرد. اما یه نکته ای رو اینجا ما باید در نظر بگیریم. سیاستی که جان بولتون و نقشه‌ای که ببین مصدر اصلی این اقدام، ما باید بتونیم که اون ور آتلانتیک و ایالات متحده آمریکاست. یعنی در محاسبات خودمون اگر ما انگلیس رو به عنوان یه بازیگر مستقل در این معادله در نظر بگیریم دچار اشتباه شدیم. جان بولتون مسلماً براش مهم نبوده که ترزا می در قدرت باشه، جان بولتون در قدرت باشه یا اعضای حزب کارگر و احزاب مخالف. یعنی بازی رو به گونه ای طراحی کرده بود که بتونه این موضوع رو همونطور که عرض شد در حد حداقل 7-8 ماه زنده نگه داره و اون رو بتونه ادامه بده. و بوریس جانسون عملا از وقتی که سر کار اومد و خب از قبلش هم در جریان موضوع قرار داشت، دید که ظرفیت و کشش ادامه این بازی در زمینه ایالات متحده آمریکا رو نداره. من دوباره اشاره میکنم به دیداری که اخیراً، یعنی تقریبا 2 روز قبل از آزادی نفکش ایرانی، بین جان بولتون و بوریس جانسون صورت گرفت. خب قطعا این موضوع در دیدار جانسون و بولتون مطرح شده و قطعا هم میدونیم که اصرار بولتون بر ادامه توقیف نفکش ایرانی
دقیقاً
که مقامات جبل و طارق هم اینو اومدن اعلام کردن که روی ما فشار بوده برای اینکه این بله. توقیف رو تمدید بکنیم و آزاد نکنیم کشتی ایرانی رو. این موضوع به خودی خود نشون میده که جان بولتون چگونه در اولین آزمون سیاست خارجی انگلیسی آمریکایی پس از اومدن سر کار جانسون با شکست روبرو شده و از این رو هزینش برای تیم سیاست خارجی ترامپ به نظر من به مراتب سنگین‌تر از تیم سیاست خارجی خود انگلیسه.
بسیار ممنونم آقای غفاری عزیز، با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. جناب آقای افشار از کارشناسان مسائل نظامی، سلام بر شما.
خواهش میکنم، بنده خدمت انصاری و شنوندگان عزیز سلام.
ممنونم آقای افشار. در حادثه اخیر، در این چند مدت اخیر، غربی ها سعی کردن با اقمار خودشون در منطقه یک ائتلاف نظامی علیه ایران تشکیل بدن. به خصوص حوادث اخیر هم اومد این ماجرا رو داغ کنه. باز هم این بار با شکست مواجه شدن. تحلیل شما از این مسئله چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا تبریک میگیم این پیروزی بزرگ رو که اعتبار و آبروی و حیثیتی برای جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در سطح بین المللی ایجاد کرد به واسطه این رویکرد بهرا شجاعانه و مقاومت فعالی که حالا تحت این عنوان تقریبا این فرایند رو تحلیل میکنن.
بله.
عرض میشه حضورتون دو سه عامل تاثیرگذار بوده. یکی این که به هر حال دنیا متوجه شد که هم کشتی جمهوری اسلامی ایران که حالا ماهیت روسی و پرچم خانمایی به سمت مدیترانه میرفته غیر قانونی در حقیقت توقیف شده. الان هم که دادگاه جبل الطارق حکم آزادی این کشتی رو داده، میگه ما هیچ دلیل و مدرکی
برای توقیف
نداریم، بررسی کردیم به هیچ دلیلی نرسیدیم که آزاد میکنیم. در حالی که کشتی انگلیسی که در آبهای خلیج فارس توقیف شد توسط ارتش سپاه دچار تخلف شده بود دیگه، این رو خودشون هم اعتراف کردن، یعنی که از مقامات دریایی انگلیس تذکر داده بود که اون تخلف صورت گرفته، یعنی به جای از موادی به اصطلاح ورودی وارد بشن از موادی خروجی وارد میخواست خلیج فارس. چلاک و لاله این رو افکار عمومی دنیا در جریان قرار گرفت. این یک عامل مؤثر در نپیوستن کشورها به ائتلاف آمریکایی. یعنی علت اصلیش اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی اونا میفهمیدن که هر نوع اقدام نظامی و تشنجی اگر بخواد در خلیج فارس صورت بگیره به ضررشون خواهد، هم از جهت نظامی به دلیل تسلطی که نیروهای ما در منطقه خلیج فارس دارن و به راحتی و به سادگی میتونن وارد یک عملیات موفق بشن و هیچ حرکتی رو نمیتونن علیه جمهوری اسلامی ایران در این منطقه داشته باشن. دومی که نظر اقتصادی هم به ضررشون بود، چون اگر خلیج فارس اصولا هر نوع تشنجی برش وارد بشه، از نظر آقا قیمت نبیمه ها مسائل دیگه، اینها به ضرر اقتصاد جهانی بود. و لذا این ائتلاف و هر دوی این دلیل و دلیل اولی که عرض کردن یه جنبه روانی و بین المللی شکل نگرفت.
این دست عبرتی میشه براشون؟
قطعا. البته خب آمریکا به دنبال این بود که برای تحریم نفت ایران بعد از ناموفقیت نیستی، البته 100% نه، در اینکه در جنبه های بانکی و ارزی نتونست کنترل های لازم رو در سطح بین المللی اعمال کنه. ما خیلی از تبادلات تجاری پای پای انجام دادیم، با ارزهای دیگه کار کردیم، سعی کرد فشارش رو نفت بیاره که همونطور که مدعی بودن صادرات نفت ما رو به صفر برسونه. ولی خب یه عدم توفیقشون باعث شد که، یعنی سعی هم برای این بود که اگر در این قضیه گریسی یک موفق می شدن اینو تأمین بدن به همه کشتی هایی که نفت ایران رو به جاهای مختلف می فرستن. حالا کشتی با مالکیت روسی با پرچم پاناما، تازه اون چیزی که اونا مدعی هن سوریه میخواسته این کشتی بره، اولا همچین مدرکی رو نداشتن، چون معمولا جمهوری اسلامی ایران نفت خودش رو سوار کشتی ها که میکنه میبره دریا، در دریا میفروشه.
درسته.
یعنی از قبل مقصد مشخص نیست و به همین دلیل هم جبل طارق نتونست تصویب کنه و اثبات بکنه که این کشتی به سمت سوریه میرفته. تا اگه به سمت سوریه هم میرفت
باز اتحادیه
نه، چون اتحادیه اروپا تحریم خودش رو بر علیه سوریه انجام میده، نه کشورهای دیگه، بر کشورهای دیگه که نمیتونه اعمال نظر داشته باشه. همه اینها نشون دهنده اینه که ما پیشگیری کردیم از یه حرکتی که آمریکا در حقیقت میخواست برای محدود کردن صادرات نفت ما ایجاد کنه و به حمد الله شکست.
بسیار ممنونم آقای افشار، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خواهش میکنم، التماس دعا.
جناب آقای عطا بهرامی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه سلام.
ممنونم آقای بهرامی. شکست ائتلاف نظامی آمریکا، انگلیس و متحدانش علیه ایران در خلیج فارس رو از لحاظ سیاسی جناب عالی چگونه تحلیل می‌کنی؟
فکر می‌کنم یه چند تا معنی اساسی داره که ده. مهمترینش تغییر خودپای قدرت به شکل جدی و کاربردیش در منطقه خلیج فارس هستش. امریکا از سال 92 که به عراق حمله کردن تا الان قدرت یک کتار در منطقه بودن.
درسته.
و ایران که قدرت رو حضوری در منطقه خلیج فارس داشت، هرگز نتونسته بود از این قدرت عملیش رونمایی بکنه و اعمال قدرتش منابها و نمایش سلاحایی بود که خب هر روزی انجام میداد. اما با این اتفاق در واقع نشون داد که قدرتش رو میتونه جوری اعمال بکنه که طرفهای دیگر اون رو بپذیرن.
بله.
و بدون اون، بدون این که خیلی پیشبینی میکردن که روسیه و چین هم وارد این داستان میشن، موضوع رو فیصله داد و به عنوان قدرت دریایی مسلط پذیرفته شد که واکنش های خاصی که اعراب منطقه مثل امارات و عربستان نشون دادن و عقب نشینی بسیار ضعیف و مشخصی داشتن در مقابل ایران، نشون داد این قدرت عملا به رسمیت شناخته شده و کشورهای غربی اونجوری که ادعا میکنن دنبال یک اتحاد نظامی
نیستن.
اگر دنبال این بودن عملا کشور راه نمیتردن و ترجیح میدادن که خود ادامهشون در اول ادامه
دارن. آقای بهرامی صداتون یه مقدار هام داره، فکر کنم اگه جهتتون هم عوض کنیم ممنون شم. آیا میتوانیم اعتراف کنیم که دوران عصر جدید سیاسی نظامی منطقه فرا رسیده؟
به نظر من قطعا میتونیم همچین ادعایی بکنیم. شواهد کاملا اون رو نشون میده. به هر حال ما ایران تونست با یک اولا اولتیماتوم خیلی مشخص و بدون اینکه عقب نشینی کرده باشه کشتی خودش رو آزاد بکنه و کشورهای غربی هم ترجیح دادن که با سکوت رسانه این رو برگزار بکنن و این قدرت جدید دریایی در منطقه رو به رسمیت بشناسن. این نقطه عطف فکر می‌کنم در سرنوشت بسیاری از اتفاقات که ما از گذشته با اون در تعامل بودیم، مثل قضیه هسته‌ایمون و همچنین در مورد نقش منطقه ما، اولا تاثیر مشخص و روشنی میگذاره و به هیچ وجه نمیشه با منطقه قبل از این اتفاقات با کشورهای دیگر بحث کرد. الان اون چیزی که در روی میز وجود داره قدرت ایران بسیار بیشتر از قبل از این اتفاقات ازش جوانا خودشون رقم زدن و اونا فکر کردن که ایران همچنان در روند عقب نشینی با مماشاتی که داره در 6 سال گذشته در پیش گرفته بود الان میگه، اما خب این تغییر سیاست خیلی مؤثر و مهم.
این تحولات در تغییر درک رفتار قدرت‌های فرامنطقه‌ای و همچنین کشورهای منطقه میتونه مؤثر باشه.
به نظر من در منطقه خیلی خودشون نشون داد و از اماراتی‌ها عقب نشینی کردن، کانال مالی برای ایران پیشنهاد کردن، عربستانی ها در داستان یمن خیلی سریع عقب نشینی کردن، تیم از انصارالله اومد با حضرت آقا دیدار کرد و حرفایی که رد و تشدد نشون داد که عملا در منطقه چه خبره. قدرت های سر منطقه هم انگلستان خودش آمریکایی ترین کشور اروپا هستش و عقب نشینیش عملا این رو پذیرفته و گردن نهاده. قدرت اصلی اروپای خوشی که آلمان باشه هم عملا اعلام کرد که بین اطلاق نمیپیونده و فقط حاضر در موضوع بحث بکنه. یعنی عملا قدرت های دیگر ترجیح میدن با واقعیت قدرت دریایی جدید ایران تعامل بکنن تا اینکه بخوان هزینه های بیشتری رو پرداخت بکنن که تضمینه برای موفقیتش.
یکی از سوال‌هایی که مطرح هست خدمت شما شنوندگان ارجمند این هست که با توجه به حضور جان بولتون در انگلیس و این مذاکراتش با آقای بن جانسون چطور این اتفاق می‌افتد و اول آیا یک بار دیگر شکست‌های سیاست‌های واشنگتن در منطقه به نمایش گذاشته نخواهد شد؟ خب قبل از اینکه من سوال آخرم رو در دقایق پایانی برنامه مطرح کنم و با آقای بهرامی صحبت کنم، سه تا از هموطنانمون سه تا پیامی که کوتاه فرستادن من با اجازه شما میخونم. آقای حمید سلطانی از تهران نوشتن که حضور آمریکا در منطقه به زیان این کشور شده و عامل تضعیف بیشتر آمریکا در منطقه شده است. شنونده محترم دیگری گفتن پیامک فرستادن با این مضمون که قدرت منطقه ایران با این شکست اخیر آمریکا عملاً فرامنطقه‌ای شده. و فرد دیگری پیغام می‌فرستادن نوشتن که مقاومت ایران در کشمکش دوری دریایی آمریکا و انگلیس به راه انداختن به همه نشان داد که ایران شکست ناپذیر است و عملاً نهضت مقاومت می‌تواند در جهان پاسخی مثبت داشته باشد. جناب آقای بهرامی،
بله سراتون دارم.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که ما حدوداً 2 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم. چطور میشه این اتفاق در زمانی میفته که آقای بولتون در لندن اداره تحریک میکنه آقای بن جانسونی که با چین و ایران کنار نیا و عملا علارغم اون دادگاه جبل الطارق این رو حکم رو میده؟
واقعیت اینه که امریکایی ها چیزی از انگلیس میخوان که اگر بخواد هم نمیتونه برآورده بکنه.
بله،
انگلیس در اتحادیه اروپا در موقعیت خودش از سال 1945 قرار گرفته که چشمنداز میگم 2000 میلیارد پوندی رو برای 10 سال اخیر دارن مخاطره بدهید. اگر بدون توافق خارج بشن شگفت حیثیتی ها خواهند داشت و اروپایی رو مجبور با فروش بسیار شدید میکنن. و از طرف دیگه خب همین کشوری که دو حسابی که تازه سر کار اومده ازش میخوان که خودش رو درگیر یک بازی بسیار سنگین در منطقه بکنه که اصلا آمادگیش رو نداشته و منافعی هم در اون نداره.
درست.
یعنی منافع این اتفاق اگر مثلا بگیم رقم خود برای امریکایی‌ها بود که میخواستن تحریم ها رو به قول خودشون به موافقت برسونن و فشار حداکثری بخواد جواب بده.
خیلی متشکرم جناب آقای بهرامی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ شما. ممنونم شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مباحث اساسی و کلیدی رو در عصر جمعه پی گرفتید. آقایان پروین، جلیل اسلامی، افشار، زهروند، حنیف قفاری و عطا بهرامی 4 تا 5 تا از کارشناسان سیاسی بودند که ما رو در این جمع یاری کردند. به طبق دوستان خوبم در استودیو و شما شنوندگان ارجمند لحظات بسیار خوب آرامی را آرزومندم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه بعدی. خداحافظ و بدرود.